سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشین. ادامه باب ششم رو می خواهیم با هم بخونیم در قناعت. حکایت اول در خصوص این سعدی صحبت می کنه که یک حاجی از مکه میاد و به عنوان سوغاتی یه شونه ای از آج برای یه نفری میاره و اون فرد میگه که چون شنیده بودم که قبلا پشت سر من گفته بود که فلانی مثل سگ میمونه، تو دل من این حرفش مونده بود. همین که شونه رو به من داد، شونه استخونی رو، منم پرت کردم جلوش، گفتم که بگیر این استخون خودت رو بگیر، دیگه به جای اون من رو سگ صدا نکن. و بعد از این صحبت میکنه که اگه کسی سرکه خودش رو بخوره، خیلی بهتره که بخواد حلوا و عسل دیگری رو بخوره. و راجع به قناعت صحبت میکنه که نخواستن میتونه آدمی رو نجات بده که وابسته کسی نباشه یا منت کسی رو نکشه. بریم خود حکایت رو بخونیم. مرا حاجی شانه آج داد که رحمت بر اخلاق حجاج باد. شنیدم که باری سگم خوانده بود که از من به نوعی دلش مانده بود. بیانداختم شانه کین استخوان نمی بایدم، دیگرم سگ مخون. خب میگه که یک حاجی به من شونه آج داده بود که رحمت بر اخلاق حجاج باد. میتونیم این رو دو جور معنی بکنیم. یکی این که بگیم خدا رحمت کنه حجاج رو که اخلاقی دارن که به حال برای کسی هدیه میارن، سوغاتی میارن. یا میتونیم این شکلی معناش بکنیم که این حجاج اشاره داشته باشه به حجاج ابن یوسف ثقفی که یکی از فرمانروای سنگدل اموی بوده و میگه که در مقایسه با اخلاق زشت حاجی خدا، خدا اون حجاج ثقفی رو بیامرزه. یعنی اون جلوی این پادشاه بود. به عبارت یه طنزی میتونه توش داشته باشه. هر دو رو میتونیم بگیریم، این دومی به نظر بهتر میاد. شنیدم که باری سگم خوانده بود که از من به نوعی دلش مانده بود، از من رنجیده خاطر شده بود و به من توهین کرده بود. بی انداختم شانه کین استخوان نمی بایدم، دیگرم سگ مخوان. من این شونه رو انداختم جلوش، گفتم بیا این استخوان رو بگیر و دیگه از این به بعد به من سگ نگو. خب همیشه استخوان رو جلوی سگ میندازن دیگه. اینم میگه که من این رو انداختم جلوش، گفتم نمیخوام. مپندار چون سرکه خود خورم که جور خداوند حلوا برم. اینطوری فکر نکن که وقتی که من میتونم سرکه خودم رو بخورم، یعنی با فقر خودم بسازم، با اون ناداری خودم بسازم، برم به واسطه این که از یه کسی چیزی بگیرم، یه حلوایی بگیرم، ستم اون رو و منتی که بر سرم میذاره رو قبول بکنم. قناعت کنه این نفس بر اندکی که سلطان و درویش بینی یکی. چرا پیش خسرو به خواهش روی؟ چو یک سو نهادی طمع خسروی. وگر خود پرستی شکم تبله کن، در خانه این و آن قبله کن. حالا اینجا میگه که ای نفس، با نفس شروع میکنه صحبت کردن، قناعت کن به اندک که اگر بتونی این کارو بکنی، میبینی که سلطان و درویش در نظر تو یکسان میشن. چرا اینطوری میگه؟ به خاطر اینکه وقتی آدم چیزی رو نخواد، دیگه تفاوت نمی‌کنه که طرف مقابلش سلطان باشه یا درویش، هر دو رو به یه شکل می‌بینه و براش اون ماجرای داشتن خیلی اهمیتی نداره که بخواد حالا مثلا بابتش آزاری هم از جانب اونا بکشه. چرا پیش خسرو به خواهش شوی؟ چون یک سو نهادی طمع خسروی. میگه اگه بخوام به تو یه نسخه‌ای بدم که تو هم پادشاه بشی، همین که طمعت رو بذاری کنار، تو پادشاه شدی. و اگر خود پرستی شکم تبله کن. تبله به صندوقچه میگن. شکم تبله کردن هم کنایه از پرخوری کردنه. میگه اما اگر میخوای خود پرستی بکنی و به فکر خواهش های نفسانی خودت باشی، برو شکمتو مثل یه صندوقچه پر از غذا کن و همش دنبال غذا بگرد. در خانه این و آن قبله کن و به در خانه این و آن به خواهشگری برو و ازشون تقاضای غذا بکن. توی اون بیت قناعت کنه این نفس بر اندکی که سلطان و درویش بینی یکی، گفتیم که سعدی داره میگه که اگر کسی قناعت بکنه، سلطان و درویش رو یکسان میبینه. این مضمون رو با جاهای دیگه ما داریم، مثلا حافظ میگه که گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. اگه ما گنج زر نداریم کنج قناعت رو داریم و این قناعت ما رو بی نیاز کرده. یا جای دیگه میگه مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع بسی پادشاهی کنم در گدایی. اگه اجازه بدی و اینقدر من رو گیر نندازی که فلان چیز رو طلب کن، من برای خودم پادشاهی میکنم. یه داستانی هم توی تذکرةالاولیا هست، ذکر محمد واسع، میگه که کسی از او وصیتی خواست، گفت وصیت میکنم تو را بدان که پادشاه باشی در دنیا و آخرت. مرد گفت این چگونه بود؟ گفت چنان که در دنیا زاهد باشی به هیچ کست طمع نبود و همه خلق را محتاج بینی، لاجرم تو غنی و پادشاه باشی، هر که چنین باشد پادشاه دنیا باشد و پادشاه آخرت. این مضمون همطور که گفتم توی این بخشایی که خوندیم هم تکرار شده بود.